بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
موضوع اصلی برنامه امشب به مناسبت یوم الله 9 دی در واقع بررسی بعضی از موضوعات مربوط به فتنه سال 88 و خود رخداد عجیب و غریب 9 دی هست. لذا امشب تقریبا نوعی جشن داریم نسبت به ماجرای 9 دی، هرچند که ممکنه با یک موضوع نسبتاً تلخی برنامه امشب شروع بشه. این پدیده که در یکی از گورستان‌های اطراف شهرستان شهریار در اطراف شهر تهران تعدادی از هموطنانمان در واقع گورستان پناهنده شدند و پناه بردن به گورها برای رهایی از سرمای زمستان، این واقعی عجیبی بود. هرچند که گفته میشه این تعداد خیلی زیادی نبود، ولی حتی یک نفرش هم برای ما پذیرفتنش سخت و دشوار هست. خیر مقدم عرض بکنم خدمت جناب استاد پناهیان، علاقه مندم راجع به این موضوع اول نکته بفرمایید بعد وارد موضوع 9 دی بشیم.
بله،
به صلاح دید خودت.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم، تبریک عرض میکنم. شب 9 دی رو که مانند چنین شبی مردمان این سرزمین عزمی در دل خود یافتند که قیامی دوباره بکنن علیه استعلا، همچنانی که همیشه قیام کرده بودن علیه استکبار و استبداد. درباره این موضوعی که فرمودید، یعنی بحثی که بحث ابتدای برنامه شما بود، ما موضوع آسیب‌های اجتماعی، موضوع فقر، موضوع بی‌عدالتی رو اولا باید یک موضوع سیاسی ببینیم، بعدم باید یک موضوع اقتصادی یا یک موضوع اجتماعی معیشتی یا حتی فرهنگی ببینیم. این نگاه سیاستمداران جامعه است که موجب فقر میشه، این تلقی اونها از نحوه اداره جامعه است که موجب تولید فقر و فقیر و کارتون خواب ها میشه و حوادثی مثل 9 دی، مطالبه مردم فقط برای پاکسازی خیابان ها از شورش های کور ضد انقلابی نیست. مطالبه مثل 9 دی در واقع یک مطالبه فراگیر نسبت به سیاستمداران که راه درستی رو برای خدمت به مردم انتخاب کنن، عقلانیت رو اتخاذ کنن. ما اگر سیاست گذارانمون و سیاست مداران و مدیران جامعهمون هیچ کدام غرب زده نبودن در طول این مدت انقلاب، الان کارتون خواب نداشتیم، نه کارتون خواب نداشتیم، عموم مردم به یک رفاه نسبی رسیده بودن. غرب زدگی ریشه همه فساد هاست. این غرب زدگی که ما تو دانشگاهامون بعضن اونو تدریس میکنیم، بعضن توی دانشگاهامون حتی اون رو نقد نمیکنیم، اجازه نقد بهش نمیدیم. این غرب زدگی که بعضن در حوزه های علمیه نسبت بهش بی تفاوت هستن، یعنی حوزه و دانشگاه ریشه های تفکر غرب زدگی رو باید خیلی بیشتر از این تا الان جلوش رو میگرفتن، ولی حوزه ای که به غرب زده کار نداشته باشه و غرب زدگی و نگاه غرب زده، دانشگاهی که حساسیت نداشته باشه نسبت به غرب زدگی، بعد یک عرصه سیاسی درست میشه با افرادی که گرایش ها در سطوح مختلف، بعضی ها خیلی آشکار، بعضی ها یه مقدار پنهان، غرب زدگی درشون هست. این سیاستمداران و مدیران نمیتونن جامعه رو از کارتون خواب خالی بکنن، بلکه کارتون خواب تولید میکنن. یعنی من دوست دارم 9 دی بیاد اثر بگذاره روی این بحث آسیب های اجتماعی عموما، فقر، بی‌عدالتی و کارتون خوابی و از این جور مسائل.
بسیار عالی، بهتر از این نمیشد ارتباط برقرار کرد. موضوع دوم، خب یه بار دیگه تا دیر نشده من عرض بکنم که این برنامه در ادامه به در واقع به مناسبت یوم الله 9 دی مباحثش تقدیم شما خواهد شد. بعضی ممکنه از دیدن این برنامه هرس بخورن، هیچ اشکالی نداره هرس بخورن، عصبانی باشن، هستی، بالاخره هستن همچنان باقی مانده کسانی که با اون رودخانه نوهده شسته شدند و به جوب ها ریخته شدند، ممکنن مخاطب برنامه ما باشن. به خصوص از اونها دعوت میکنیم که تا آخر ما رو همراهی بکنن. آقای پناهیان، فتنه آنچنان که از تعالیم دینی برمیاد ابتلاء جامعه دینی هست، یعنی ظاهرن جامعه دینی از فتن برکنار نخواهد بود، عافیتی به وجود نمیاد که دوره‌ای بگذرد و مثلا ما بگیم خب دیگه الحمدلله دیگه فتنه ها تمام شد، بلکه از فتنه ای به فتنه دیگر و بلکه از فتنه ای به فتنه شدیدتر منتقل خواهیم شد. اینو از آیات قرآن، از نهج البلاغه، از بیانات بزرگان دین در واقع میشه فهمید. خب فتنه 88 یک هشدار جدی بود که رهبر معظم انقلاب یک تعبیری به کار بردن به عنوان بیماری فرهنگی، یعنی گفتن این نتیجه یک بیماری فرهنگی است. بله میشه فتنه 88 رو امنیتی دید، بگیم تو سیستم جاسوس وجود داشته، فلانی از سفارت انگلستان پول گرفته، فلانی کارمند سیا بوده، فلان جای وزارت اطلاعات مثلا نفوذی وجود داشته، این حرف هایی است که امنیتی ها میزنن، براش اسنادی دارن، انکار هم نمی کنیم، به هر حال اونها هم برای خودشون اسنادی دارن، ولی به نظر می رسه آن روی سکه یک پدیده امنیتی و سیاسی، یک زمینه و بستر فرهنگی بالاخره باید وجود داشته باشه که یه عده‌ای بیان به خیابون و رأی حاشیه نشین ها رو نپذیرند، تمکین نکنن به قانون، شورش کنن علیه انتخابات. این رو رهبر معظم انقلاب به عنوان یک بیماری فرهنگی معرفی کردن، گفتن این نتیجه بیماری فرهنگی است. خود این بیماری فرهنگی رو یه تحلیلی در واقع داشته باشیم و این که سوال مهمترش اینجاست، آیا با گذشت این 7 سال از ماجرا این بیماری درمان شد؟ آثار بهبود درش میبینید یا آثار به هر حال بدخیمی و شدت دوباره درش میبینید؟ ممکنه روزی دوباره به اون حالت بدخیم خودش اوت بکنه و دوباره فتنه شدیدتری رو دامنگیر ما بشه؟
بله، من یادم رفت بسم الله الرحمن الرحیم بگم، حتما شما در ابتدای
برنامه ما مفصل گفتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره اصل فتنه من یکی دو تا روایت آوردم، اجازه بدید اونا رو بخونم بعد وارد بحث بشیم. این بیماری فرهنگی که میفرمایید ریشه فتنه است، اینو بهش بپردازیم. اولا پیامبر گرامی اسلام میفرماد لا تکره الفتنه فی آخر الزمان، در آخر الزمان از فتنه بدتون نیاد، فانها تبیر المنافقین، فتنه منافقین رو نابود میکنه. این روایت رو من هدیه میدم به عنوان جشن نوهده به دوستداران انقلاب و میهن پرستان واقعی. امام صادق علیه السلام میفرماید که تمنى الفتنه ففيها هلاك الجبابره و طهارت الارض من الفسقه. اصلا برید تمنا کنید فتنه رو، فتنه چیز بدی نیست. در فتنه جبابره یعنی جباران و متکبرین نابود میشن و زمین از اهل فسق پاک خواهد شد. این نشون میده که ما نگاهمون به فتنه یه نگاه از سر ترس و دلهوره نیست، ما استقبال میکنیم از فتنه. شما نمیشه برای ظهور دعا بکنید و ضمنش دعا نکرده باشید برای فتنه های آخر الزمان. هر کسی برای ظهور دعا میکنه در واقع داره دعا میکنه برای اینکه خدای فتنه های آخر الزمان رو برسون، ما اهلش هستیم که پسش بر بیاییم،
ادعاست دیگه در واقع.
ولی در آخر الزمان شرایطیه که این ادعاها احساس میشه که ادعاهای صادقی است، چون امکانات برای از بین بردن فتنه فراوانه، زیادم به بصیرت ما ربطی نداره. امکاناتی که برای از بین بردن فتنه ها فراهمه و مثل صدر اسلام نمیشه که اون همه ضربه بزنه و زود تموم میشه هر فتنه ای، اون امکانات یکیش این است که دوران کفر به پایان خودش نزدیک شده و واقعیت های جهان هستی اجازه نمیدن که آدم ها زیاد طول بکشه فریب خوردنشون. ببینید تو همین مملکت حدود مثلا 20 سال قبل غرب زدگی یک افتخار بود در زبان برخی از سیاسیون ما. در سطوح بالای مملکت میرفتن تو آمریکا به خبرنگاران آمریکایی میگفتن ما داریم سعی میکنیم به شما برسیم. همونها فکر نکنم تو خلوت هم با ضد انقلاب ها هم حتی جلسه داشته باشن جرأت داشته باشن اینو بگن. انقدر آمریکا مفتضحه، آمریکا سطح سیاسیش انقدر پایین و مبتذل هست که کاندیداهای ریاست جمهوریشون یکیشون برمیگرده میگه اگه نتیجه انتخابات مثلا به نفع من نشه من این انتخابات رو قبول ندارم، تقلب شده. اینقدر شعور سیاسیشون پایینه، در حالی که تو کشور ما همین انتخابات قبلی تمام مسئولین تمام کاندیداها میگفتن که نه ما هرچی نتیجه باشه باید قبول بکنیم. اصلا ملت ایران میخنده به اون کاندیدا، به اون فضای سیاسی، به اون مملکتی که کاندیداش اینقدر احمقانه میاد که حالا ظاهرا رئیس جمهور هم حالا شده همون کاندیدا، میگه من نتیجه انتخابات رو قبول ندارم. خب این سطح شعور سیاسی پایین اونا رو میرسونه. شما 20 سال پیش جرأت نداشتی اینو بگی که بگی سطح شعور سیاسی آمریکایی‌ها پایین‌تر از ایرانیاست. یعنی بعضیا خیلی بهشون برمیخورد. پس فتنه ما رو رشد میده و امکاناتی هم هست برای عبور از فتنه. و اون امکانات چیه؟ واقعیت‌های موجود جهان. دیگه اون زمان نیست که کسی آمریکا رو مدینه فاضله بدونه با این افتضاحاتی که تو اون کشور وجود داره. رشد تکنولوژی فریبنده نیست اونقدر. این درباره اصل فتنه. من دعا بکنم شب 9 دی که انشالله فتنه‌های بعدی زودتر بیان.
این نده باید این دارو بکنیم.
سری‌های جدید منافقین نابود بشن و بلکه صورت‌های دیگری از 9 دی ظهور پیدا کنه. حالا 9 دی حتما نباید با تظاهرات باشه. صورت‌های دیگری از 9 دی هست. 9 دی راستی فقط 9 دی نبود. انتخابات مجلس بعد از انتخابات ریاست جمهوری یه نهده دیگه بود که مردم اعتمادشون رو به صندوق رأی نشون دادن. نهده بعدی ما انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود. تمام رسانه‌هایی که در جریان فتنه بی اعتباری این انتخابات رو اعلام می‌کردن در این انتخابات ریاست جمهوری و در این انتخابات مجلس خصوصاً اومدن مردم رو دعوت کردن به صندوق‌های رأی. شما این دوتا رو بذارید کنار هم دیگه که مردم تفریح میکنن، بالاخره برنامه های طنز هم باید بسازید دیگه. و طنزی که الان دیگه اشاره کردید بعضی از مواردش رو، اینا واقعا موجب تفریحه و ما باید تفریح کنیم. انقلابیون اتفاقا بیشتر باید تفریح کنن که یه موقع اون بالاخره سختی مبارزه و تلاش دائمی خستشون نکنه. شما نگاه کنید توی انتخابات مجلس اخیر تمام اون رسانه‌هایی که بی اعتباری انتخابات رو در جریان فتنه برش تاکید می‌کردن، اونا داشتن از مردم دعوت می‌کردن بیاید حتما پای صندوق رأی. همونایی که می‌گفتن این انتخابات باید باطل بشه، رفتن تکرار کردن که مردم بیان پای صندوق رأی. آقا چی شد؟ همونا دارن این انتخابات رو برگزار میکنن. اینا نهاده های مستمری است که اتفاق میفته. اما بریم سراغ اون بیماری که فرمودید. بیماری که ریشه فتنه 88 بود، این بیماری رو میشه تحت عنوان غرب زدگی ازش یاد کرد. یکی از اساتید دانشگاه به من میگفتش که روشنفکر آدم های محتاطی هستن. این حرکت همون هفته سوم به من میگفت این حرکت حرکت روشنفکری نیست، چون روشنفکرها بیگدار به آب نمیزنن. ایشون بازنشسته سازمان ملل بود، داشت به من این حرفو میزد. میگفت اینا با یک پشتوانه عظیم خارجی دارن این حرکتو میکنن. درسته؟ این پشتوانه از نظر عملیاتیش ممکنه بحث جاسوس و ارتباط و این حرفا باشه، ولی از نظر روانیش پشتوانه فتنه که بیماری روانی است. از نظر روانی پشتوانه فتنه اتکای به تمدن غرب بود و غرب زدگی. در سطوح مختلف این غرب زدگی قابل تفسیره. اجازه بدید یه خاطره رو بگم، بعد کلامی از امام رو برای شما قرائت کنم و بعد پیشنهاد میدم، نمیدونم این برنامه جهان آرا که ما رو فتح خرمشهر میندازه و مقاومت در خرمشهر
ها در پیش است.
بله.
خب نوه دیا در پیش است.
بله. اینو شما این خاطره رو بگم، بعد یه جمله از حضرت امام میگم. پیشنهادم اینه که سر این جمله حضرت امام برنامه سازی کنید، سوال کنید، از همه سوال کنید این جمله حضرت امام رو. حالا خاطره خودم رو اول بگم یه جمله از حضرت امام.
ما خاطره بیشتر دوست داریم، امام خیلی دوست داریم.
بله. بنده شاهد مناظره اون دو نامزد انتخابات در 88 بودم که خیلی بحث برانگیز شد، که یکی از اون طرفین سران فتنه بودن، یکی هم رئیس جمهوری بود که نامزد شده بود برای دور دوم. این مناظره رو در جمع دانشجوهای هنر داشتم نگاه میکردم. ما قبلش یه جلسه ای داشتیم، جلسه همون رو زود تموم کردیم، با هم نشستیم اون مناظره رو ببینیم. طبیعتا آراء مختلفی هم تو جلسه وجود داشت، هر کی هم ابراز میکرد. یه قسمتی از اون مناظره توجه من رو جلب کرد. راستش من تا اون زمان زیاد خورد نشده بودم توی مثلا آقای موسوی که ایشون چجوری فکر میکنه، چجوری در این زیاد مطالعه دقیقی در مورد شخصیت ایشون یا تفکر ایشون نداشتم. ایشون تو اون مناظره برگشت گفت که 4 سال داره گفته میشه که تمدن آمریکا، تمدن غرب یا آمریکا رو به فروپاشی و شکسته. بعد ایشون داشت رد میکرد این رو و میگفت شما برنامه‌ریزی هاتون هم بر این اساسه، خب این برنامه‌ریزی ها غلطه. من همونجا ناخودآگاه تو جمع رفقا گفتم این آدم خطرناکیه. بعدها خیلی خودم روی این جمله فکر کردم، روی این حس خودم که آیا این حس از کجا نشأت گرفته. هرچی پیشتر رفتیم بیشتر درست بودن این کلام رو دیدم که مال من نیست، مال آموزه های همین انقلابی که به بچه های انقلاب داده. کسی که اعتقاد داشته باشه تمدن آمریکا رو به فروپاشی نیست، این آدم خطرناکیه. چرا خطرناکه؟ برای اینکه یه پشتوانه روانی قوی حس میکنه و با اون پشتوانه روانی قوی اولا عقلش از کار میفته برای محاسبات واقعیت های درست، ثانیا اقدامات خیلی غلطی انجام میده که هیچ کس نمیتونه غلط بودنشو براش اثبات کنه. چون شما اگه اعتقاد داشته باشید به خدای پشت سرتون با قدرت، با قدرت در جهت اطاعت فرمان خدا عمل میکنید، کسی هم اعتقاد داشته باشه به تمدن غرب با قدرت اشتباهات بزرگ میکنه در خدمت تمدن غرب و علیه منافع ملتش. انگار مدام او منتظره که از آسمان از طرف تمدن غرب مثلا ملائکه امدادهای غیبی بیان و به نفع او کار بکنن. کسی که اعتقاد داشته باشه به تمدن غرب عنصر خطرناکیه تو عرصه سیاسی کشور. این عرض بنده بود.
اعتقاد به این ریشه بیماری کش هم رعب دیگه، اعتقاد همراه با رعب.
بله.
حیات و ممات ظاهرن دست اونوره.
بله. حالا من به بعد رعبش کاری ندارم، میخوام مثبت نگاه بکنم، چون بعد رعبش بازم طیف کمتری رو در بر میگیره. ولی بعضیا واقعا معتقدن این اعتقاد اجازه تفکر خلاق و نقادانه به اونها نمیده.
بالاخره ما مورد داشتیم که بعضی ها گفتن مثلا آمریکا اراده بکنه با یک بمب یا با یک کلید کل سیستم دفاعی ایران رو از کار میندازه. یعنی
بله.
این رعب رو علنی کردن.
ولی از اون بزرگترها کسانی رو داریم که طمع دوستی با آمریکا رو دارن. اینها آن روی سکه هستند دیگه، یعنی آن روی سکه رو این برم هست. این طمع دوستی برای چی پدید میاد؟ فکر میکنه اون قدرت دیگه، چون فکر میکنه قدرته، فکر میکنه هست هنوز، فکر میکنه دوام داره اون تمدن، تمایل به دوستی او هم ابراز میکنه.
جمله امام فراموش نشه.
بله جمله امام. پس تحلیل بنده از اون بیماری روانی که منشأ فتنه است به یک تعبیر غرب زدگی است. و باز تعبیر بنده، این تحلیل بنده بود، تعبیر بنده هم این بود که حالا دوستان بیننده باید نقد کنن، بررسی کنن یه همچین کلامی واقعا صحیح هست یا نه. اگه صحیح هست خب باید یه فکری براش کرد. کسانی که غرب زدگی دارن در سطوح و لایه‌های مختلف، اینها برای کشور خطرناکن. این تعبیر بنده است، اونم تحلیل بنده. حالا جمله حضرت امام می‌فرماید باید کشور از این مغزهای پوسیده که عاشق آمریکا هستن تسویه شود.
یه بار حیفه، یک بار دیگه باید بخونید.
بله، می‌فرماید باید کشور از این مغزهای پوسیده که عاشق آمریکا هستن تسویه شود. اولا مغز پوسیده، چون مغزی که پوسیده نباشه که عاشق آمریکا نمیشه. این از نظر مغزی آدم پوسیده ایه. من فکر نکنم همونهایی که گفتن که فروپاشی تمدن غرب رو قبول نداریم امروز حاضر بشن ما حرفو بزنن. شاید بعد از حدود 7 سال همونها حاضر نیستن بزنن الان امروز این حرف رو، چون مغز پوسیده 2 روز بعد خودش رو نمیتونه پیش بینی کنه، چه برسه به 7 سال بعد خودش رو پیش بینی بکنه. بعد عاشق آمریکا، کیا عاشق آمریکا میشن؟ کسی که مغزش پوسیده. بعد امام میفرماد باید کشور از اینا تسویه بشه. شما این برنامه رو درست بکنید که چجوری باید کشور از اینا تسویه کرد. قول شعارهای آزادی خواهانه و نمیدونم لیبرال مسلک برخورد کردن توی عرصه رسانه و سیاست و اینها که نتیجهش همین داعشی ها هستن هم نخورید. وایسید پاش و از همه بپرسید چه برنامه شما برای تسویه مملکت از مغزهای پوسیده عاشق با آمریکا چیه. اینو بکشید تا انتخابات ریاست جمهوری. بعد از اون ما هیچ وقت از اینا خلاصی نداریم. امام در جمله دیگری دارن که ما انقلاب کردیم از شر طاغوت و اینا خلاص شدیم، ولی از شر غرب زده ها به این سادگی ها خلاص نمیشیم.
در مورد استقلال بله ایشون میفرماید که استقلال سیاسی فقط نیست، ما بعد از انقلاب افکار زیادی داریم که افکار مستقلی نیستن، وابسته به غرب آمریکا هستن. ما تا اینها از این فکر بیرون نیان استقلال واقعی رو تجربه نخواهیم کرد. اینا تعابیر حضرت امام هست.
من یه پیشنهادی دارم به همه دوستان مذهبی. الان درگیری ما سر دینداری و بیدینی نیست. مسائل و ارزشی باش برخورد نکنن. درگیری ما سر عقلانیت. انقلابی یعنی عقلانی، غیر انقلابی یعنی رفتار غیر عقلانی داره، محاسبه غیر عقلانی داره،
خطای محاسباتی داره،
خطای محاسباتی داره. ببریم مسئله رو سر منافع کشور. ما الان دیگه با این ادبیات میتونیم صحبت کنیم، چون آرمان هامون جلوی چشممون قابل تحققن، مثل یک واقعیت. دشمن هامون پلیدی هاشون جلوی چشم ما هستن. بیایم یک درگیری واقعی، واقع بینانه داشته باشیم.
از اون مهمتر به نظر میرسه برای اون عقلانیت مدعی هم فرصتی برای تجربه فراهم شده.
بله،
یعنی اون هم تجربهش رو پس داده و الان دیگه مردم باید ببینند و انتخاب بکنند.
ما با یک ادبیات عقلانی، با ادبیات واقع بینانه بریم به نبرد آنچه که مطابق منافع ملت ها نیست. بریم واقعا ببینیم که حمایت کنندگان از فتنه همان حمایت کنندگان از داعش هستن. با این مسائل خیلی واقع بینانه، به عنوان یک مسیحی، به عنوان یک زرتشتی، به عنوان یک ارمنی، اصلا نیاز به دین نیست اینجا. بریم با ادبیات عقلانی از انقلاب دفاع کنیم و دیگران رو محاکمه کنیم و مردم رو رشد بدیم. من پیشنهاد میکنم این سخن امیرالمومنین علی علیه السلام بهش توجه بشه به عنوان یک نمونه. امیرالمومنین علی علیه السلام به نماینده مذاکره کننده خودش که در واقع ابو موسی اشعری بود که مردم تحمیل کرده بودن به حضرت، نامه نوشتن در حین مذاکره. بهشون فرمودن چی؟ یاداوری نکردن ایمان و توکل به خدا رو، عزت نمیدونم مسلمین رو، ولایت مداری رو. بهشون اینو فرمودن و ابو موسی اشعری که نماینده مذاکره کننده امیرالمومنین علی علیه السلام بود که مردم تحمیل کرده بودن، نوشتن که آقای ابو موسی، هر کسی عقل و تجربه رو زیر پا بگذاره شقیه، عقل و تجربه رو نگه دار. یعنی من از تو ایمانم الان نمیخوام، همین عقل و تجربه. الان عقل و تجربه میتونه به جنگ با بیماری غرب زدگی در بیاد. ما نمیتونیم طرفداران داعش و افراد مورد حمایت حمایت کنندگان داعش رو در عرصه سیاسی نگه داریم. این نهده امروز ماست. دقت فرمایید، اگر به شعارهای نهده هم برگردیم نگاه کنیم که شعاراش بسیاریش از تلویزیون سانسور شد، نمیشد پخش بشه، البته اون
بعضش از دست رفت، زنده پخش شد. خب بله. شبتون بخیر باشه. جهان آرا رو میبینید، ما در محضر جناب استاد پناهیان هستیم. یک جمله از تاقا بخونم آقای پناهیان و یک سوالی بپرسم که سوال کلیشه ایست ولی پاسخش برای ما فکر میکنم در هر زمانی باید یادآوری بشه. ایشون فرمودن همان گونه که در ابتدای انقلاب محرم به کمک این مردم آمد و امام خمینی رحمت الله علیه فرمود خون بر شمشیر پیروز است، در قضایای نه دی هم عاشورا به کمک ملت آمد و حماسه بزرگ و ماندگاری را خلق کرد. یک تجدیدی شد در واقع اون وابستگی و پیوستگی در واقع انقلاب اسلامی با انقلاب استاد عبدالله علیه السلام. به نظر شما درخشان ترین وجه نه دی چه هست؟
یکی از نکات بسیار مهم درباره ارزش بصیرت مردم که باید این بصیرت رو جشن گرفت این است که در سنت دینی ما رهبران جامعه، رهبران جامعه که امامت جامعه رو به عهده دارن، مانند پیامبر اکرم، مانند امیرالمؤمنین علیهما آلاف التحیات و الثنا، زیاد شفاف با مردم در جزئیات سخن نمیگن و اجازه میدن مردم خودشون بفهمن. این در سنت دینی ماست. امامت و نبوت رفتارشون در مقام رهبری جامعه همیشه مقداری با ابهام همراهه. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمودن که پای رکاب من منافقینی هستن، بشناسید اونا رو، ولی نام نمی بردن. پیامبر گرامی اسلام منافقینی در شهر مدینه داشتن، اونها رو نام نمی بردن و اجازه می دادن مردم اونها رو بشناسن. حتی در خطبه قدیر فرمودن من میتونم الان اونها رو نشون بدم، همینجا هستن، ولی این کار رو نکردن. امام حسین شب عاشورا بیعت رو برداشتن و فرمودن اگه میخواید برید برید، گذاشتن خودشون تصمیم بگیرن. بعضی وقتا مردم این ابهامی که در نحوه هدایت جامعه هست از سوی امام رو درک نکردن و به بصیرت نرسیدن و خودشون رو نابود کردن. بصیرت جامعه میدونید چرا ارزش داره؟ چون جزئیات دستورها از ناحیه امام جامعه صادر نمیشه. رهبری نفرمودن مردم نه دی بیانشیدید بیرون. و همینطور در صحنه های مختلف انقلاب همین قصه وجود داشته. خیلی وقتا حرکت خودجوش و مردمی بوده، بصیرت مردم رو نشون داده. این بصیرت ارزشش به اینه که اشاره ها رو دریافتن مردم و تفسیر درست پیدا کردن، تحلیل درست کردن، اقدام کردن. نه دی واقعا یک تظاهراتی نبود که حاکمیت اون رو سازماندهی کرده باشه. آقا اخیرا فرمودن که دست هیچ کسی در کار نبود. حضرت امام میفرمودن که همین جریان اصل پیروزی انقلاب دلهای مردم و بصیرت مردم بود، به تعابیر مختلف این رو فرمودن. یه روایت داریم از امام صادق علیه السلام، میفرمان ان الله بعث نبیه به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره. به اسط پیغمبر ما روشش اینجوریه، به در میگم دیوار تو گوش بده. رهبری پیغمبر این گونه بود و بزرگان جامعه ما همین الان هم همینطور رفتار میکنن. مردم باید خودشون منافق رو تشخیص بده.
در واقع بار تمدن سازی و مدیریت صرفا بر عهده رهبر
نیست.
این بار رو مردم باید بکشن.
بله.
با هدایت عمومی رهبری،
با اشاره و در واقع هدایت عمومی همونجوری که فرمودید. مردم باید اشاره گیر باشن و و تو جامعه ما ثابت شده که مردم اشاره ها رو دریافت میکنن. دقت فرمودید؟
لذا همیشه جای سوء استفاده هم هست، همیشه بله. جای بدفهمی هم هست.
بله، اساسا این ابهامی که رسول خدا در کلامشون قرار میدن، امکان سوء استفاده به منافقین رو میدن. پیام امیرالمومنین در سخنی در احتجاج تبرسی میفرماید: بعثه به تعریض لا به تصریح. خدا پیامبر را مبعوث کرد به اشاره نه به تصریح. تو برخی از مواقع حساس با اشاره کار رو جلو بردن. مردم اگر گرفتن، نگرفتن خودشون ضربه خوردن. جشن بصیرت که نه دی گرفته میشه به این دلیل است که مردم فهمیدن باید چیکار کنن. این در جامعه ای که امام جامعه با اشاره به راه حق جلو میره. بله، بعضی وقتا خیلی صریح پیامبر اکرم فرمود دو رکعت نماز صبح بخونید با این جزئیات، ولی در ارتباط با امور اجتماعی سیاسی شما وقتی نگاه میکنید میبینید حتی منافقین رو هم افشا نمیکنن. خب یا رسول الله، افشا کن کار مردم ساده بشه. اصلا بنا نیست همه بار رو امامت جامعه رو به عهده بگیره و مردم خودشون باید بیان تو صحنه. تا مثلا بنی صدر رو امام همون اول میتونست عزل کنه، ولی باید بمونه تا مردم بصیرتشون سطحش افزایش پیدا بکنه. مردم باید بگذرن از این مرحله. یه عده‌ای میخواستن در همین دوره اخیر سیاسی جامعه مردم رو این القا رو به مردم داشته باشن که آقا ما کشورمون فقط با ارتباط برقرار کردن با قدرت‌های استکباری آباد میشه. خب ببینید، رهبری اجازه دادن، ضمن رهبری‌های کلی و هدایت‌های کلی اجازه دادن این رشد برای مردم پدید بیاد. از اول هم فرمودن یک تجربه خواهد شد. البته میشه همیشه سوال کرد از خواصی که این بصیرت رو نداشتن، ولی ما داریم نهده جشن مردم میگیریم. مردم این بصیرت رو در نهده نشون دادن و زیبایی نهده اینه. بنده تو برخی از محیط‌های ضد انقلابی توی غرب از این ویژگی رهبران دینی سخن گفتم و سرمو بالا گرفتم و لیبرال‌ها به قول بچه‌ها تو کفش موندن که شما چی دارید میگید. رحمتا للعالمین بودن پیامبر خیلی از اوقات بد تفسیر شده. معنای رحمتا للعالمین بودن پیامبر صرفا مهربانی های پیغمبر نیست، بلکه امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود میدانید او چرا رحمت است برای همه اهل عالم، حتی برای کافران؟ چون او با اشاره سخن میگوید و مهلت میدهد به کافران.
از طواف فرمودند که نوهده این مربوط به دیروز است، که نوهده تجلی اقتدار و قدرت بود، منشأ قدرت هم بود. به نظر میسه اینجا قدرت رو به معنای همون بصیرت و تجلی بصیرت فهمید. بزرگترین قدرت بصیرت عمومی است، بصیرت
جامعه بصیر واقعا جامعه پرقدرتیه.
کاش بتونیم بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو هم بشنویم. نمیدونم اگر دوستان آماده دارن بتونن پخش کنن که ممنون میشم. آقای فنایان، بخش بعدی عرایزم رو و سوالاتم اختصاص داره به این که مقداری بیایم جلوتر از نوه دی، بگیم خواسته مهم مردم در روز نوه دی وقتی بیرون آمدند. ببینید، مردم با یک ارتکازی، با یک در واقع وضعیت قلبی و اشتراکات قلبی و روحی بیرون آمدن بدون اینکه از قبل بدانن دقیقاً بناس چه شعاری بدن.
باز میخوام میشه شما سوالتون رو نگه دارید، من یک توقفی برام پیش اومده، یاد شهدای فتنه افتادم، میخوام یه یادی از اونها بکنم بعد به سوال شما برسم.
بفهم.
خیلی چیز نکته جالبیه، من تعدادی از اینها رو میشناسم، حتما رسانه بره دنبالش میتونه تعداد بیشتری از اینها رو پیدا کنه. کسانی که به عنوان بسیجی، نه با اسلحه، اومدن با سلاح سرد، یعنی با باتوم که خودشون فوقش دفاع کنن، مقابل این شورشی های منافقین و اینها که قاطی اصحاب فتنه شده بودن ایستادن، اینجا کتک خوردن، بقیه کتک هاشون رو از داعشی ها تو سوریه خوردن. اونایی که منافقین اینجا نتونستن بکشن، همین اهالی فتنه نتونستن اینجا بکشن، داعشی ها اونا رو کشتن. یاد اونها رو باید گرامی داشت که جاشون تو نوهده خیلی خالیه و جاشون در پاسداشت نوهده خالیه. یعنی اینا چه بصیرتی داشتن که جبهه خودشون تشخیص داده بودن با فتنه‌گر در اینجا و سوریه مقابله کرد.
کجاش سخت‌تر بود؟ کدوم صحنه جهاد
سخت‌تر؟ اینجا سخت‌تر بود. اونجا یکم مرزها شفاف بود. ولی اون اومد به کمک آشکار کردن فتنه‌گران ایران. و اگر همین برای بچه بسیجی مردم، همین نهدهی‌ها نیومده بودن تو صحنه، ما الان داعشی‌ها رو تو خیابون‌های تهران داشتیم در حالی که داشتن زن‌ها رو به بردگی می‌گرفتند و سرها می‌بریدن. یادی از شهدای فتنه باید کرد. نمیدونم کی میخواد شهدای فتنه یادشون گرامی داشته بشه. باید دید مثلا چه روزی ما بیشترین شهیدو دادیم تو فتنه. اون زمان به خاطر آرامش یادی از اینا نشد آخه.
من دو تا نکته راجع به فرمایش شما هست. اولا اینکه متشکرم این ذکر و یاد شما نورانی کرد برنامه ما رو، مدیون نموندیم شب نهدی از شهدا یاد کردید. امروز اتفاقا بزرگ داشته یکی از شهدایی بود که هم در فتنه مجاهدت کرد و هم در مبارزه با تکفیری ها و نهایتاً در سامرا به شهادت رسید، شهید مهدی نوروزی که در دو جبهه جنگید. بسیاری از اینها در دو جبهه جنگیدند و تأسف می‌خوریم از این که بعد از شهادت بعضی از این مجاهدین بعضی ها در کشور هلهله کردند. فراموش نمی‌کنیم اون شبی رو که خبر شهادت شهید حسین همدانی آمد و عده‌ای از همین اعضای جنبش سبز اموی هل هله کردن به خاطر شهادت حسین همدانی.
اون دیگه نمکشه دیگه، یعنی برای حضرت زینب هم هل هله کردن وقتی که داغ برادر دیده بود. اینا همیشه هست، این بعد ماجرا تکرار میشه همیشه. ولی شکوه بصیرت شهدای شهدای فتنه خیلی ستودنی است.
همانطور که رؤیاهای انگلیس و آمریکا و اسرائیل در فتنه 88 زیر پای مجاهدین سال 88 دفن شد، ان شاء الله همه رؤیاهای تکفیری ها و داعشی ها و عربستان و قطر و اسرائیل هم زیر چکمه های مدافعان حرم، زیر چکمه های حاج قاسم سلیمانی دفن خواهد شد ان شاء الله. آقای پناهیان، وقت ما گذشته، ولی این سوال مهم رو من تا نپرسم و نتیجه رو نگیریم برنامه ان شاء الله پایان نمیرسونیم. مهمترین خواسته مردم نهده چه بود؟
مردم نهده اعدام سران فتنه رو میخواستن، حتی اعدام کسانی که نزدیک بودن به سران فتنه. به طور مشخص سران فتنه دو نفر بودن که بعدا در حصر قرار گرفتن و آن نفرات دیگری که در اطرافش بود. سراسر این راهپیمایی این شعار بود، تو کاغذهای مردم خودجوش نوشته بودن و تقاضای رسمیشون این بود. تلویزیون البته پاکسازی میکرد و یکمی تعدیل شده شعارها و درخواستهای مردم رو نشون میداد و مردم هم این حرف رو روی حساب احساسات نمیزدن، روی حساب اینکه مردم مقلد حضرت امام بودن. حضرت امام در کلامی دارن که کسی که مقابل حرف شورای نگهبان بایسته، جایی که دیگه به عنوان نقطه نهایی داوری میکنه شورای نگهبان در اون اموری که مسئولیتش داره، میفرماید همچو آدمی تحت تعقیب مفسد فعل ارض باید قرار بگیرد.
مفسد فعل ارض هم مجازاتش اعدامه.
بله، یکی از حقوقدانان محترم تو دانشگاه تهران به من فرمودن که من خب مخالف این تظاهرات و اینا هستم، ولی شما سران فتنه رو میگید که حکمشون اعدامه، چرا؟ گفتم به خاطر حرف امام، چون امام اینا رو مفسد فعل ارض میدونه. گفت واقعا؟ بعدشون گفتش که من میدونم امام مفسد فعل ارض رو حکمش رو اعدام میدونه، یعنی واقعا تصریح کردن. بعد جمله صحیفه امام رو آوردیم، گفت خیلی عجیبه، امام خیلی نگاه بلندی به شورای نگهبان دارن. مردم همینو میخواستن.
شما خب الان چه کنیم؟ الان چه کنیم؟ 7 سال گذشته. ببینید نگرانی چیه آیه پناهیان. من حالا با منطق اعدام یا غیر اعدام فعلا کاری ندارم. ببینید ما تجربه کردیم سال 88 رو و تو اون فضا بودیم، واقعیت ها رو دیدیم، حقایق رو دیدیم. من به کی فکر میکنم؟ به 20 سال بعد، 30 سال بعد فکر میکنم که یه نسلی میان که ندیدن، متولد نشده بودن، و فرض کنید سران فتنه هم به عمر طبیعی، به مرگ طبیعی از این دنیا رفتن بدون محاکمه، بدون بیان واقعی، بدون اعتراف به خطایی که کردند. ما برای تاریخ چه پاسخی داریم بدیم وقتی محاکمه نکنیم، وقتی اعدام نکنیم، چطور مدعی افساد فی الارض اینها باشیم؟ کار سخت میشه.
درسته، ولی من فکر میکنم سران فتنه دو سه مرتبه تا حالا اعدام شدن. دیدید میگن بعضی ها حکمشون چند بار اعدام هست. یکی اون وقتی که همین رئیس جمهور محترم که الان هستن با چند هزار اختلاف رأی رئیس جمهور شدن، خب این یه اعدام دیگه خودش. یکی حضور پرشور مردم در این انتخابات مجلس، یکی حضور پرشور مردم در انتخابات مجلس قبلی، یعنی مجلس بعد از 88. اینا همه اعدامایی است که انجام شده، و الا اگر این اعدام ها نبود، که این اعدام ها خیلی مهمتر از اعدام فیزیکی است. و اگر غرب زدگی رو ابراز میکردن، از تمدن غرب دفاع میکردن، این وضع امروز آمریکا یه اعدام دیگه است. داعشی ها که مورد حمایت آمریکان یه اعدام دیگه است. حمایت صریح آمریکایی ها از اینها، اینها یه اعدام دیگه است. و شما مطمئن باشید این اعدام ها ادامه پیدا خواهد کرد. اتفاقا این درایت جمهوری اسلامی بود که در واقع اینا رو نگه داشت تا چند بار اعدام فکری بشن، اعدامی بشن که مثلا اگر اینا اعدام شده بودن الان، شاید بعضیا از اینا میمدن بت میساختن، درسته؟ و مثلا اسطوره هایی که حالا دیگه بیا توضیح بده که آقا اینجوری نبوده، اصلا اصل ماجرا یه چیز دیگه بوده.
اون یه اتفاق مشابهی نمیدونم چقدر میشه تشابه ایجاد کرد، چند ماه پیش در ترکیه رخ داد، یعنی کودتای علیه حکومت مستقر رخ داد. ما الان کار نداریم، ما خیلی دل خوشی از اردوغان و اینها نداریم، ولی علیه حکومت مستقر که با رأی مردم سر کار اومده بود کودتا شد. دولت ترکیه دیدید از فردا صبحش چه کرد؟
بله،
چند ده هزار نفر رو از کار برکنار کرد، توی زندان‌ها انداخت، هنوز هم که هنوز دارن خلاصه کارهای عجیب و غریبی میکنن که تعجب حتی دوستان خودشون هم برانگیخت. ما چه کردیم؟ به نظر شما این خیلی دیگه تعاطف نیست؟ من همش نگران اون تاریخ هستم. کتابای تاریخ رو بالاخره ما باید یه جوری بنویسیم که قابل توجیه باشه برای نسل‌های بعد.
شما مطمئن باشید این روش جمهوری اسلامی بسیار مقتدرانه تره. من میشنوم اینو از خارجی ها که شما با چه اطمینان و آرامشی اصحاب فتنه رو آزاد میگذارید، به بعضی هاشون بعد چند وقت پست میدید.
من با یه توبه زبانی،
حتی بعضا بعضیشون توبه زبانی هم نکردن. ما کسانی رو داریم در پست های مختلف که من نمیخوام اسم ببرم، ازشون مصاحبه یا باشون صحبت میکنن در مورد نهده، میگه من اصلا نهده یادم نمیاد. و اگه همچین آدمی الان پست داره، درسته؟ ما چرا او رو نگه داشتیم؟ چرا نابود نمیشه این فرد؟ این با نگه، با بودن خودش فکرش نابود میشه، این برای ما مهمتر، درسته؟ اینم یه نوع اعدامه. جمهوری اسلامی دست به اعدام فکر غلط میزنه، و افرادی که این فکر غلط رو دارن دیگه بود و نبودشون چه فرقی میکنه؟ الان کسی حاضر نیست اصلا خودشو هزینه کنه برای اینا، و برای فکر اینا کسی حاضر نیست خودشو هزینه کنه. دقت فرمودید؟ و شما مطمئن باشید که سعه صدر و سماحت جمهوری اسلامی در مقابل اصحاب فتنه که اونها رو اگر محاکمه میکرد، محاکمه اصلا طولانی نبود، این حکم امام معلومه دیگه، کسی نمیتونه علیه سخن حضرت امام توی دادگاهی در جمهوری اسلامی برخلاف سخن حضرت امام که مبنای فقهی بسیار روشنی داره نظر بده، هیچ قاضی نمیتونه. من یه بار توی یکی از صحبتام یعنی دردمندانه همین تو عاشورای قبل از نهده گفتم پس قوه قضاییه کجاست؟ پس مجلس شورای اسلامی کجاست؟ دوستان قوه قضاییه گفتن آقا ما که آماده ایم، نظام داره در واقع تحمل میکنه اینا رو. گفتم بابا منم میدونم، منم به عنوان یه حرف مردمی اینو زدم، یعنی شما به اونها برید بگید که ببینید مطالبات مردم اینه از ما. من نمیخواستم به قوه قضاییه اعتراض کنم، من میخواستم یعنی بگم که سطح مطالبات مردم اینجوری، کمان که تو نهده نشون دادن. اگر امکانات شبکه‌های اجتماعی مثل امروز بود 7 سال پیش، شما صحنه‌های بسیار جذابتری رو از نهدهی میتونستید ببینید، ولی یه مقدار این شبکه‌های گسترده اجتماعی که همه ماشاءالله فیلمساز و فیلمبردار و مستندهای کوتاه
همه رسانه هست،
آره همه رسانه شدن، اگه بود اون زمان خیلی بیشتر میتونستید ببینید. یا حتی میشد داعشی‌ها رو تو خیابون‌های تهران دید. این داعشی‌ها از اینجا رفتن اونجا، جنسشون از همینان که اونجا سر می‌برن، اینجا هم همین کارو می‌کردن. من چند نفر رو نزدن، آتش زدن. ما داعشی داشتیم توی جریان فتنه نیروی بسیجی رو باشه آتش زده تو همین خیابون‌های تهران. بعد مدل خیلی صریح‌ترش اونجا دارن انجام میدن که آدما رو هم دارن آتش می‌زنن. من فکر می‌کنم که سران فتنه تا حالا چند مرتبه اعدام شدن، اعدام فکری، و معلوم شده که این تفکر تفکر غلطی است که آدم نظم جامعه خودش رو به هم بریزه با اتکا به یک تفکر غربی، اصالت‌های جامعه خودش رو در نظر نگیره. هر تفکر غلطی در آخر الزمان ممکنه فتنه ای به پا کنه، ولی اون تفکر غلط به سرعت اعدام میشه. تفکر مذاکره با آمریکا ببینید الان رفته پای چوبه دار. مردم یعنی بیشتر براشون تثبیت شد که نمیشه با آمریکا اعتنا کرد و اعتماد کرد. مسئله اینه که ما بتونیم فکر رو رشد بدیم. اصلا فلسفه جمهوری اسلامی همینه. فلسفه جمهوری اسلامی افزایش بصیرت تا به جایی برسه، نه فقط بصیرت مردم ایران، بصیرت مردم جهان، تا به جایی برسن که مردم جهان با اتکا به بصیرت و فهم، چیزی که غربی‌ها شعارشو میدن اما در عمل فقط اغواگری میکنن، ما اینجا داریم مردم رو بدون اینکه ادعا داشته باشیم مردم جهان رو بهشون بصیرت میدیم. شهید همدانی چیکار کرد؟ ما یه کشور رو نجات داد با مردمش. رفت اونجا به آقای بشار اسد و نظامی های اونجا گفت اسلحه بدید به مردم، مردم خودشون دفاع کنن، ما الگوی بسیج داریم. و آقای همدانی سردار شهید بزرگوار تکنولوژی نرم بسیج رو صادر کرد و اونجا مردم از حق خودشون دفاع کردن. ما الان در کنار نهدهی پیروزی حلب رو هم جشن میگیریم. دقت فرمودید دیگه، چه برخوردی بهتر از این در مقام اعدام فتنه‌گران؟
خیلی متشکرم.
عذرخواهم، من اعدام نکردن فتنه‌گران رو شبیه اعدام نکردن همه داعشی‌هایی میدونم که یا تروریست‌هایی میدونم که تو حلب اسیر شده بودن گذاشتن برن، گفتن بذار برن.
تلقی من اینه که یوم الله نهدی در واقع مثل کشتی بود که نه تنها سرنشینان خودش رو نجات داد، بلکه سرنشینان شورشی خودش رو هم نجات داد. یعنی یه عده‌ای بودن در کشتی که می‌خواستن کشتی رو از بین ببرن، سوراخ کنن، بشکنن و نمی‌دونستن که چه می‌کنند. با نهدی اونها هم نجات پیدا کردن. چه بسا سران فتنه الان ناخن می‌جوند که چه خوب شد که ما به اهدافمون نرسیدیم، وگرنه چه بسا چیزی دیگه از جمهوری اسلامی باقی نمانده بودیم، درگیر جنگ داخلی شده بودیم، درگیر مسائل به قول آقای پناهیان داعش الان در خیابان‌های تهران رژه می‌رفت احتمالاً. من عرضی ندارم آقای پناهیان، اگر نکته‌ای دارید با ما نکته پایانی در خدمت.
مجدد تبریک عرض می‌کنیم، این بصیرت رو انشالله ادامه پیدا کنه و بیشتر بشه در فتنه‌های بعدی که طبیعتاً سخت‌تر خواهد بود و طبیعتاً یه مقدار پیچیده تر و پنهان تر خواهد بود. مردم با تجربه ما انشاءالله همین گونه نهدهی گونه عمل کنه.